بخش 34.
پاشا حالا ماشین آمریکایی گران قیمتش را در خیابان‌های قاهره می‌راند و هیچ چیزی از موضوعی که طاهر به خاطر آن این موقع از صبح با او تماس گرفته بود نمی‌دانست. ساعت به 8 صبح نزدیک می‌شد و خیابان‌های قاهره هم چون کندو جنب و جوش خودش را آغاز می‌کرد. از چند هفته قبل شامه او بوی تند یکی از آن عملیات‌های مخاطره‌آمیز را حس کرده بود. یقین داشت و با خودش هم سر این موضوع شرط بسته بود که این عملیات به آفریقا مربوط است. ولی کدام عملیات بود؟ طاهر رسمی در آفریقا چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد؟ دقیقاً از او چه چیزی می‌خواهد؟ طاهر رسمی در حالی که به دو چمدان در گوشه اتاق اشاره می‌کرد گفت:
ازت می‌خوام با این دوتا کیف به چند تا کشور سفر کنی.
شوکت به چمدان‌ها نگاهی کرد و چند ثانیه ساکت شد و بعد مانند یک کارشناس پرسید:
وزنش چقدره؟
80 کیلو.
تو چیه؟
دینامیت.
فضای اتاق را آرامشی سنگین و وحشت آفرین فرا گرفت. محمود شوکت به آرامی به طرف دو چمدان رفت. خم شد و چمدان اول را بلند کرد و دوباره سر جایش گذاشت. چمدان دیگر را هم برداشت و دوباره سر جایش گذاشت. سرش را پایین انداخت و توی فکر فرو رفت و به جای اولش برگشت. روبروی طاهر ایستاد و پاکت سیگارش را درآورد. سیگاری میان دو لبش گذاشت و پیش از این که آن را روشن کند گفت:
این برات هزینه زیادی داره طاهر.
طاهر نفس راحتی کشید و لبخندی از رضایت بر لبانش نشست. عزت بلال هم لبخند زد و با هیجان پرسید:
قهوه میخوری؟
شوکت هم با صدای بلند جواب داد:
ترکی باشه.
همه میدانستند که او از قهوه فرانسوی خیلی بدش میآید. هیچ کس نتوانست بفهمد که محمود شوکت چگونه از قاهره به داکار رفت. همه فرودگاه‌های اروپایی به هیچ استثنایی در آن روزها به دلیل اقدام فلسطینیان به هواپیما ربایی و حتی انفجار هواپیماها بسیار حساس و امنیتی شده بود. هر روز اخباری در این باره منتشر می‌شد. سه روز قبل از این همه خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های دنیا از یک عملیات بسیار جسورانه سخن گفته بودند. فلسطینیان یکی از هواپیماهای خطوط هواپیمایی سوئیسیر را که حامل هیئت اسرائیلی بود در مسیر ژنو به تل‌آویو منفجر کردند که تمام سرنشینان آن در این حادثه مردند. تردد در فرودگاه‌های اروپا برای هر عرب زبانی کار بسیار دشواری بود و تردد با دو چمدان پر از مواد منفجره در این فرودگاه‌ها کاری ناممکن. اما به هر حال راهی جز استفاده از خطوط هواپیمایی پیش روی شوکت نبود، زیرا دیگر برایش فرصتی باقی نمانده بود و باید ظرف 48 ساعت خود را به داکار می‌رساند. بسیار دشوار است که کسی جزئیات نقشه ای را دریابد که طاهر رسمی طراحی کرده بود و محمود شوکت باید آن را اجرا می کرد. هیچ کس نمی داند که آیا شوکت با طاهر درباره این نقشه بحث کرد یا تغییراتی در آن داد یا آن را کاملا پذیرفت. اما پس از 36 ساعت پایتخت سنگال شاهد حضور یک تاجر ترک تبار به نام اسمت کارجی به همراه خانم فرانسوی به نام لیلیان بود که اسمت او را با صدای بلندش لیلی صدا می کرد. او به یکی از مجلل‌ترین هتل‌ها رفت، سویت مستقلی گرفت و بی پروا هزینه می کرد و با دیگران به سادگی دوست می شد. اسمت در کیف خود اوراق طرح‌های اقتصادی بزرگی به همراه داشت. اسمت کارجی همان محمود شوکت است و با وجود پیچیدگی راه و مسیر سفرش با راحتی و آسانی آغاز شده بود، اما او نمی دانست که رسیدن او به داکار به معنای آغاز نبرد بود. کارگردان مدحت صبری از پشت دوربین فریاد زد:
کات.
فیلمبرداری از صحنه‌ای که دلال شوقی در آن بازی می کرد به پایان رسید. او به کارگردان نگاه کرد و پرسید:
چطور بود؟
تو چی فکر میکنی؟
نمیدونم.
کارگردان لبخندی زد و به دستیار کارگردان سعاد الحکیم نگاه کرد و گفت:
سعاد، پخشش کن.
این به معنای آن بود که صحنه به صورت مطلوب اجرا شده است، اما دلال همچنان سر جایش ایستاده بود و به این مرد شگفت‌انگیز مینگریست. همه برای صحنه‌های بعدی آماده می‌شدند. سر و صدا همه جا بلند شد و جنب و جوش این قسمت از جنگل را که برای فیلمبرداری صحنه‌های فضای آزاد انتخاب شده بود فرا گرفت. مدحت غرق در آماده کردن صحنه بعدی شده بود. دلال هم کاری نداشت و تنها میان درخت‌ها قدم می‌زد و غرق در فکر شد. احساس می‌کرد زندگی در جنگل در دو روز گذشته با وجود گرمای شدید احساس تازه‌ای به زندگی به او بخشیده است، ولی با گذشت ساعت‌ها با شگفتی‌هایی روبرو می‌شد که از هر سو به سویش می‌آمدند. پیش از این که دلال به نیجریه برسد، پاسخ معمایی که او را در قاهره به خود مشغول کرده بود یافت. او فهمیده بود که عزوز جابر هزینه ساخت این فیلم را از کجا تأمین کرده است. او فکر می‌کرد که حل این معما بخش زیادی از نقش نامعلومی را که او باید انجام دهد روشن خواهد کرد. اما مشکل این بود که او وقتی پاسخ معما را پیدا کرد، خود را در برابر معمایی بزرگتر دید. او در سکوتی مطلق در میان درختان و دور از محل فیلم برداری قدم می‌زد. ابتدا احساس می‌کرد که این مدحت صبری حتما یک افسر امنیتی است و از زمانی که با فرید ذهنی اعلام همکاری کرده بود خود را با این فکر قانع کرده بود. او مطمئن بود که این فیلم جز پرده‌ای برای اقدام دیگری نیست. اما مسئله اصلی چه بود؟ فرید با او درباره سکوی به نام کینتنگ صحبت کرده بود، اما او از وقتی که به اینجا رسید بیش از 100 کیلومتر دورتر از ساحل و دریا زندگی کرده بود. پس این سکوی حفاری کجاست؟ چگونه خود را به آن میرسانند و نقش او در این راه چیست؟ عجیب این بود که وقتی او از عزوز پرسید پول را از کجا آورده است، عزوز همه چیز را به او گفته بود و گویا میخواست هر آنچه را که در سینه دارد بیرون بریزد. پس با شور و هیجان بیدرنگ شروع به صحبت کرد. این اتفاق در هواپیمای افتاد که گروه را از خارتوم به لاگوس می برد. عزوز از جایش بلند شده بود تا کنار او بنشیند. دلال با لبخند به او نگاه کرد و او هم لبخندی زد. دلال بی مقدمه از او پرسید:
هزینه فیلم را از کجا آوردی؟
عزوز در ابتدا گویا از این سوال غافلگیر شده باشد، اما لبخند زد و گفت:
من فکر می کردم که این سوال رو تو مصر بپرسی از من، نه اینجا.
و قبل از این که دلال حرفی بزند، او شروع به صحبت کرد.